ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. یک زندانی سیاسی دیگر در جمهوری اسلامی پس از یک هفته اعتصاب قضا جان باخت. تعدادی از فعالان مدنی خواهان لغو حکم اعدام عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 شدند. 41 نفر بر اثر کرونا در شبان روز گذشته در ایران جان باختند. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرداد قاسم‌فر هستم. سازمان حقوق بشر اهواز از جان باختن یک زندانی سیاسی به نام عادل کیانپور در زندان شیبان اهواز پس از گذشت یک هفته از اعتصاب قضای او خبر داد. بر اساس این گزارش، آقای کیانپور از 4 دی امسال در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه و بدون رسیدگی پزشکی اعتصاب قضای خود را آغاز کرده بود و در پی وخامت حال بعد از ظهر روز شنبه 11 دی در زندان جان باخت. عادل کیانپور پیشتر در پیامی از زندان که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته بود:
جناب آقای هاشمی، شما گفتید که هر کس مشکل امنیتی داره و خارج از کشور میتواند به کشور بازگرده و خود را تسلیم کند و ما با آنها کمک میکنیم که به زندگی برگرده. منظورتان از زندگی در زندان بوده؟ مطمئن این گونه رفتارها را نه فراموش میکنیم همی برسیم. از تمامی فعالان حقوق مدنی، حقوق بشری و سازمان بین الملل حقوق بشر دبیر کل تقاضای کمک، حمایت و رسیدگی به اینچنین محاکماتی که علیه ما اتخاذ نمودند را خواستاریم.
عادل کیانپور طی حکم دادگاه انقلاب در اهواز به اتهام تبلیغ علیه حکومت و تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن امنیت به 3 سال حبس محکوم شده و نیمی از این دوره محکومیت را هم طی کرده بود. بیش از 200 تن از فعالان مدنی با امضای بیانیه‌ای خواستار لغو فوری حکم اعدام عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان 98 شدند. در این بیانیه از کنشگران حقوق بشر خواسته شده است که با حمایت از عباس دریس نگذارند آنچه بر امثال نوید افکاری، حیدر قربانی و روح الله زمرفت تکرار شود. شهناز اکملی، آرش صادقی، سهیل عربی، جعفر عظیم‌زاده و فاطمه سپهری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. عباس دریس در اعتراضات سراسری آبان 98 ایران همراه برادرش محسن دریس در ماهشهر بازداشت و به محاربه و مشارکت در قتل یک مأمور جمهوری اسلامی متهم شد. اتهامی که گزارش شده در دادگاه علنی با رعایت موازین حقوقی، دادرسی عادلانه و یا داشتن وکیل انتخابی مورد بررسی قرار نگرفته است. فعالان حقوق بشر پیشتر اعلام کرده بودند که اعترافات آقای دریس تحت فشار و شکنجه گرفته شده. روز دوشنبه مرگ 41 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 و تشخیص ابتلای 1510 تن دیگر به ویروس کرونا در ایران اعلام شد. بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل و برخی نهادهای داخلی نیست، طی نزدیک به 2 سالی که از همه‌گیری این ویروس می‌گذرد، از 6,200,000 مورد ابتلا در کشور بیش از 131,000 تن جان باخته و 6,000,000 تن بهبود یافتند. گزارش حاکی است تا کنون بیش از 52 میلیون نفر، معادل 61% از جمعیت ایران، دوز دوم واکسن را دریافت کردند. چند روز پس از انتشار گزارش‌های مختلفی از پدیده اتوبوس خوابی در تهران، هنوز شهرداری، اعضای شورای شهر و دولت ابراهیم رئیسی هیچ کدام نه تنها مسئولیت حل این معضل را نپذیرفتند، بلکه راهکار عملی مشخصی هم برای آن ندارند. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
از وقتی که گزارش‌هایی درباره پدیده خوابیدن برخی شهروندان در اتوبوس‌های خط تندرو در تهران به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره مسکن منتشر شد، این موضوع به پرسشی در مواجهه خبرنگاران با مسئولان شهری تبدیل شده که البته هنوز پاسخ قابل قبولی به آن داده نشده است. اولین بار روز چهارشنبه 8 دی بود که گزارش وبسایت تجارت نیوز توجه‌ها را به افراد اتوبوس خواب جلب کرد. افرادی که بر اساس این گزارش لزوماً معتاد نیستند، اغلب آنها شغل و درآمد دارند اما قادر به تامین هزینه‌های رهن و اجاره یک واحد مسکونی در تهران نیستند و شب‌ها را در اتوبوس‌های تندروی مسیرهای طولانی می‌گذرانند. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در نشست علنی این شورا در روز یک شنبه 12 دی موضوع اتوبوس خوابی را به پلیس راهور مربوط دانست و گفت این یک بحث حاشیه‌ای است و نباید اجازه چنین کاری دهند، اما اگر کسی در اتوبوس خوابش می‌برد که نمی‌توان کاری کرد. واکنشی که از دیدگاه مهرداد درویش‌پور جامعه شناس مقیم سوئد نوعی تقلیل مسئله است.
می‌بینید اگر در یک کشور دموکراتیک اروپایی این اتفاق می‌افتاد، بلافاصله تمام رسانه‌ها، افکار عمومی، مسئولین نهادهای گوناگون بسیج می‌شدند که این رو به عنوان هشداری در حوزه موزل بی‌مسکنی و بی‌خانمانی مورد توجه قرار بدن و سعی کنند راه حل درخوری پیدا بکنند. در جامعه ایران که مسئله حاشیه‌نشینی به یک بمب ساعتی تبدیل شده و روز به روز بر تعداد تهیدستان زیر خط فقر، بی خانمان ها و بی مسکنان افزوده میشه، در واقع نشانه گسترش میزان فقر و بی خانمانی در جامعه است که باید زنگ خطری در بر داشته باشه برای همه مسئولان که رسیدگی کنن. اما این واکنش ها مثل شاید سایر واکنش های قابل پیش بینی از سوی مسئولان نوعی تقلیل مسئله، تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ابعاد رشدیابندی بی خانمانی و نوعی سنبل کردن مسئله است که کمکی به حل مسئله که نمی کنه، بلکه این موزل اجتماعی در جامعه ایران همچون یک بمب ساعتی در میان جامعه حاشیه‌نشین ایران هر روز بیش از گذشته توسعه خواهد یافت و شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی در جامعه را شدت بیشتری خواهد بخشید.
شهردار تهران نخستین کسی بود که روز 9 دی خبرنگاران از او در مورد پدیده اتوبوس خوابی و مسئولیت شهرداری پرسیدند. پاسخ علیرضا زاکانی هم تنها این بود که گرمخانه‌های شهرداری آماده هستند ولی متاسفانه افراد آسیب دیده به گرمخانه‌ها نمی‌روند. پاسخی که ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان آن را متقاعد کننده ندانست و گفت کافیست یک شب مسئولان به مسیرهایی که در گزارش رسانه ها آمده بود سری بزنند و اطلاع رسانی دقیقی در مورد پدیده اتوبوس خوابی انجام شود. گفته می شود گرمخانه های تهران به دلیل غیر بهداشتی بودن مورد استقبال اتوبوس خواب ها و بسیاری دیگر قرار نمی گیرند. گزارش های تصویری نشان می دهد اتوبوس خواب ها سر و وضع مناسبی دارند و حاضرند هر شب بین 12,000 تا 25,000 تومان هزینه بلیط اتوبوس را بپردازند اما به گرمخانه نروند. علاوه بر این تعداد گرمخانه‌ها چنان که خبرگزاری تسنیم میگوید تنها 21 واحد است. این در حالی است که تهران بیش از 2000 مسجد دارد و درهای آنها شب‌ها بستند. محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفته است مساجد زیر نظر شهرداری نیستند. اما بالاخره مسئولیت حل این معضل با کدام نهاد است و راه چاره چیست؟ دیدگاه مهرداد درویش‌پور جامعه شناس مقیم سوئد.
دولت نقش کلیدی داره، از وزارت مسکن گرفته تا وزارت کار گرفته تا وزارت اقتصاد گرفته، در یک هماهنگی باید امکانات هم توسعه اقتصادی، رفاهی، مسکن سازی در جامعه روش پیدا بکنه که بتونن با این مشکلات برخورد بکنن. اما نگاه بکنید در کشورهای غربی، من این مثال رو میارم به خاطر نقش مذهب رو میخوام اتفاقا بگم، حتی مثلا زمانی که با انبوه پناه جویان که از کشورهای دیگر آمدن روبرو می شدن و مثلا در خود سوئد و جا و مکان پیدا کردن با دشواری روبرو می شد، کلیساها به محل تجمع یا یک شهر آزاد برای بسیاری از این پناهجویان تبدیل می شد که بتونن اونجا سکنا داشته باشن و حتی بتونن به عنوان شهر آزاد ازش استفاده کنن. در جامعه ایران ما در حالی که مسئله مشکل مسکن یه مشکل همگانی، مساجد بسیار زیادی داریم که از اونها می شد به عنوان حتی خوابگاه ها استفاده کرد و اگر اون تعصبات دینی نبوده باشه میشد از اونها به عنوان یک امکانی برای در واقع یک روش به اصطلاح اورژانس برای اینکه دست کم این مشکل رو تا حدی کم کرد. چون با این حکومت که به سادگی ما شاهدی نخواهیم بود که دولت رفاه و توسعه اقتصادی و مسئله مسکن و فقر و بیکاری حل و فصل بشه.
پدیده اتوبوس خوابی یا خوابیدن در خودرو تنها شکل جدیدی از بی خانمانی افراد کم درآمد است. در سالهای گذشته دیگر اقشار آسیب پذیر جامعه حتی گورخوابی را نیز تجربه کردند. خبرگزاری ایلنا روز شنبه 12 دی در گزارش خود همچنین به پدیده اجاره خودرو از سوی همراهان بیماران در اطراف بیمارستان‌ها پرداخته است. در این گزارش آمده است همراهان بیمارانی که از شهرهای دیگر به تهران می‌آیند، از آنجا که توان پرداخت هزینه‌های اقامت در هتل یا مسافرخانه را ندارند، در خودروهایی می‌خوابند که در اطراف بیمارستان‌ها پارک شده است. بنابر این گزارش هزینه اجاره یک شب این خودروها در حدود 20,000 تومان است. فروردین امسال احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود 60% جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. وعده جمهوری اسلامی و بنیانگذار آن روح الله خمینی از آغاز به قدرت رسیدن ریشه کنی فقر و رسیدگی به محرومان بوده است. وعده‌ای که شاهزاده رضا پهلوی در توییتر پدیده اتوبوس خوابی را یکی دیگر از جلوه های محقق شدن آن دانسته است.
رضا ولیزاده گزارش میداد. فرصتی است تا ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه پیام‌هایی برای ما گذاشتن. تعدادی از اونها رو همکارانم انتخاب کردند. بشنویم.
کجا رسیدیم؟ وقتی میگفتن کارتون خواب، الان اتوبوس خوابی هم موج شده. من باور نمی‌کردم. تو میدون خیابون آذری به چشم خود دیدم هر صندلی 25,000 تومان، یعنی دو تا صندلی رو میدم 25,000 تومان که اون بنده خدایی که جا نداره شبو به صبح برسونه. اینم از دستاوردهای آقای رئیسی.
آقای خامنه ای یادتان میاد که شعار میدادید، رجز خانی میکردید بعد از انقلاب که ما با کلاشینکوف تنگه هرمز را میبندیم، نمیذاریم یک بشکه نفت صادر بشه؟ بفرمایید. صنایع نفتی ایران در آستانه نابودی کامل است. شرکت ملی نفت ایران توانایی پرداخت پول بیشتر به خزانه دولت را ندارد. هر آنچه که ملت ایران کشته بودند در دهه های قبل زدید نابود کردید. این مردم ما خیلی ساده باید باشن اگر فکر کنند که ما اگر در مذاکرات هستگی به توافقات احتمالی ضعیفی هم رسیدیم مشکلی از کشور ما حل میشه. چنین رژیمی که اصلا زیربناش بر اساس جنگ، عقلانیت ستیزی، عدم تفاهم با بقیه دنیا، چنین زیربناهای بنا شده، این رژیم یه مشکلات دیگری به وجود میاره، یه دردسرای به وجود میاره تا وظیفه تاریخیش انجام بده، کشور ایران را به طور کلی از بین ببره.
دولت برنامه بسیار جالب و زیرکی برای ملت تدارک دیده. بنزین رو به کارت ملی ملت می‌ریزه و ملت هم بنزین رو می‌فروشن، یواش یواش دلال بازی میشه و قیمت بنزین به میلیتری 20,000 تومان خواهد رسید. وقتی تصفیف شد دولت سهمیه رو قطع می‌کنه و خودش می‌فروشه. یعنی کلاهی سر مردم میذاره که بلند نشن. با نرخی که مردم تعیین میکنن او بنزین رو میفروشه. این برنامه خیلی قشنگه، چیزن خواهید دید. به گوش ملت لطفا برسونید اینو.
من اینو با اطمینان میگم، اگر جمهوری اسلامی از طرف اسرائیل یا از طرف آمریکا مورد حمله قرار بگیره، مردم ایران پشت جمهوری اسلامی خالی که میکنن هیچی، خیلی هم خوشحال میشن. فکر میکنم که سرنوشت قذافی در انتظار این آقایون باشه.
23 سال پیش رئیس جمهور وقت آمریکا آقای جیمی کارتر همش نگران حقوق بشر در ایران بودن، یک جوری میخواستن حکومت پادشاهی رو از ایران ببرن و حکومت ولایت فقیه رو بیارن تا جلوی پیشرفت ایران رو بگیرن. الان بعد از 43 سال و این همه قتل و جنایت کشتاری که جمهوری اسلامی در ایران کرد و منطقه خاورمیانه و دنیا رو به هم ریخت، دیگه آقای کارتر و هم پالگیاشون و سلفشون آقای جو بایدن نگران حقوق بشر در ایران نیستن؟ آیا داشتن بمب اتمی برای این حکومت فاسد براشون مشکلی ایجاد نمیکنه؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اجدا و 15 دقیقه است و پایان این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. من مرتضی قاسمفر هستم و از شما سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. برای شما شنوندگان رادیو فردا آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و شادمانی دارم.